با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیروز شروع کردیم به خوندن مطلب دیدار با ملک فیصل، امروز فکر کنم تموم میشه، اگر وقتی باقی بمونه یک مطلب دیگری رو شروع میکنیم.
آقای زراعتی ببخشید، شنوندی زنگ زدن امروز صبح و سوال داشتن که گویا یک کتاب هست به نام رفیق آیت الله خامنه‌ای که یک نویسنده روس نوشته.
بله.
و در اون گفتن که ایشون گویا در جوانی در دانشگاه پاتریس لوبومبا درس میخوندن.
بله.
چنین کتابی رو شما دیدید؟
من همین اسم کتاب رو شنیدم، ندیدم این کتاب رو. یک کتاب دیگه هم یه آقای عباس فخرآور هست که یه زمانی میگفتند از این دانشجویان معترض بوده.
بله بله.
بعد اومده رفته آمریکا و حرفای عجیب و غریبی میزنه، یه چیزایی نوشته در اینترنت هست که باورش و قبولش مشکله. این ماجرای در دانشگاه پاتریس لومب بودن آقای خامنه‌ای و اینها را من نمیدونم، باید اون کتابو ببینم. اگر حالا جستجو میکنیم ببینیم اسم نویسنده کی بوده، کی ترجمه کرده و چه جوریه. من متاسفانه اطلاع دقیقی ندارم.
خواهش میکنم. لطف میفرمایید.
با اجازهتون. اگر اون کتابو پیدا کردم حتما در یکی از این برنامه‌ها در موردش صحبت
می‌کنم. لطف میکنید.
با اجازه.
خواهش میکنم.
یک خاطره تأسف انگیز. در روزهایی که به شهرهای مختلف عربستان سعودی سفر می‌کردیم، در هنگام بازدید از مناطق مختلف آن کشور، گاهی با ایرانیانی روبرو می‌شدیم. آنها که با فارسی حرف زدن ما متوجه می شدند ایرانی هستیم، با نگرانی از دیده شدن یا رانده شدن خود به وسیله راهنماها و محافظان ما، سعی می کردند ما را در گوشه تنها پیدا کنند و مشکلات خود را در سرزمین عربستان بازگو کنند. مشکلات آنها در کل مشابه هم بود، هم ولی در جزئیات فرق می کرد و چنین بود. تعدادی از خویشاوندان، پدران، پسران یا برادران آنها به خطاهایی به نظر آنها کوچک گرفتار شده بودند و دولت بدون آنکه وضعشان را روشن کند آنها را مدتها بلا تکلیف در زندان نگه داشت. از نگرانی و ناراحتی آنها ناراحت شدیم. در نخستین ملاقات با سفیر کبیر ایران در عربستان سعودی آقای محمد قوام، جریان را با او در میان گذاشتیم و چون می دانستیم روابط او با مقامات بالای عربستان سعودی خوب است، چاره جویی کردیم. آقای قوام قبل از ما از جریان کار این افراد آگاه بود. خودش نیز نگرانیش را از سرنوشت آنها پنهان نمی داشت، اما می گفت ببینید آقایان، در عربستان سعودی حدود و قصاص اسلامی با دقت رعایت می شود و با آنکه در سالهای اخیر در این کشور نرمش هایی حاصل شده، اما نص و اصل قوانین شرعی همچنان پابرجاست. چندین سال قبل به خاطر دارید که یک زائر 22 ساله ایرانی به نام ابو طالب یزدی مشتاقانه راه سفر حج را به خود هموار کرد، با اشتیاق به زیارت خانه خدا آمد، اما احتمالاً به علت بیماری که داشت یا در انجام مناسک حج در گرمای شدید دچار سرگیجه و آشوب شد. هرچه کوشید نتوانست به خود مسلط شود. در گوشه از صحن بزرگ به زمین افتاد و بی اختیار مقداری از محتویات شکم از دهانش بیرون ریخت. در شرایط طبیعی چون این شخصی را با برانکارد به بیمارستان میبرند و معالجه میکنند، اما ناگهان چند نفر فریاد برآوردند ایها الناس، این کافر میخواست خانه خدا را آلوده کند. گفتن این سخن همان بود و هجوم عده‌ای از زائران متعصب به سوی او همان. شرطه‌ها هم آمدند و او را بردند. ایرانی‌ها تصور می کردند پس از تحقیق معلوم می شود که آن جوان مسلمان و با ایمان یزدی که از راه دور به آنجا آمده هدفی جز زیارت ندارد، اما قاضی وهابی صرفاً با توجه به اظهارات شهود او را متهم کرد که به عمد قصد داشت خانه خدا را آلوده کند. حکم قاضی بزرگ که بدون استیناف و بدون تقاضای فرجام و تقاضای عفو بود روز جمعه به اجرا در آمد. هر قدر سفیر و کارکنان سفارت و ایرانیان تلاش کردند نتیجه نگرفتند. روز جمعه بعد از نماز ظهر ابو طالب بخت برگشته را به وسط میدان آوردند. جلاد کار کشته با حرکت خاصی که از رموز حرفه او بود کاری کرد که ابو طالب دست و پا بسته در اثر ضربه جلاد به نقطه ای از بدنش بی اختیار سرش را از ناحیه گردن جلوتر برد. همین یک لحظه کافی بود که شمشیر تیز و کج جلاد فرود آید و سر از تن ابو طالب جدا شود و چند متر دورتر بیفتد. فریاد شوق تماشاچیان عرب بلند شد و قطرات اشک ایرانیان سرازیر گشت. این حادثه در دیماه 1322 و زمان سلطنت ابن سعود روی داد. این واقعه در ایران بازتاب شدیدی داشت. مردم خشمگین بودند. عده‌ای از جنگ و انتقام صحبت می‌کردند. دولت که عاقل‌تر بود و می‌دانست جنگ و انتقام مشکل را حل نمی‌کند، ناچار شد روابط سیاسی خود را مدتی با عربستان سعودی قطع کند و چند سال از اعزام زائر به عربستان خودداری نماید. چند سال این وضع ادامه داشت تا آنکه به تدریج روابط دو کشور رو به بهبود گذاشت و بعدها دوستانه شد. بعد از شرح این قصه تلخ و واقعی که در نوجوانی شنیده بودم ولی از جزئیات آن اطلاع نداشتم، سفیر گفت: بعضی خیشاوندان و دوستان این افراد که در زندان هستند مرتکب خطاهای مختلف از جمله حمل مواد مخدر، اهانت به دین و مذهب از نظر وهابی ها، دزدی و جیببری و سایر معاصی شدند. ملک فیصل با توجه به آنکه می‌خواهد با ایران رابطه خوبی داشته باشد، آنها را بدون محاکمه کردن بلا تکلیف در زندان نگه داشته است. اینها ممکن است سالها به همین وضع در زندان بمانند که به عقیده من به نفع آنهاست، چون در غیر این صورت ممکن است یک باره در یک برگشت کار محکوم به قطع عضو، گردن زدن و سنگسار شدن گردند. به این جهت من که همیشه نگران این زندانی‌ها هستم و بارها با آنها صحبت کردم، ترجیح میدهم فعلا موضوع را مسکوت بگذاریم و شما هم اگر احیانا ملک فیصل یا ولیعهدش شاهزاده خالد را دیدید سخنی در این زمینه نگویید که اصلا به سود زندانیان نیست. شاید روزی راه حلی برایشان پیدا شود. متأثر شدیم ولی منطق سفیر را پذیرفتیم و دیگر درباره آن حرفی نزدیم. چیزی که در این سفر جلب توجه ما را می کرد تضاد زندگی در عربستان سعودی بود. در عربستان زندگی قدیم و جدید همزیستی مسالمت‌آمیز داشتند. اتومبیل های بزرگ آخرین سیستم که هنوز به تهران وارد نشده بودند در عربستان به عنوان تاکسی کار می کردند. در همان حال قافله های شتر و گله های بز در حرکت بودند. در شهرها ساختمان های چندین طبقه مدرن و خیابان‌های عریض می‌دیدیم و در بیابان خیمه‌های کوچک و کوره‌راه‌ها. در شهرهای عربستان به جز مکه و مدینه که ورود غیر مسلمانان ممنوع است، از یک سو زن‌ها با لباس‌های کاملاً پوشیده و مقنعه بر سر دیده می‌شدند، از سوی دیگر زن‌های خارجی در جده، ریاض و غیره با لباس‌های آخرین مد روز، بی‌حجاب و حتی دامن‌های کوتاه در خیابان‌ها حرکت می‌کردند بیان که کسی مزاحم آنها شود. و زنهای مسلمان در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها با حجاب ساده. تاریخچه قیام آل سعود. در اینجا بی‌مورد نمی‌دانم خلاصه‌ای از تاریخ قیام آل سعود را بنویسم. از جمله بزرگترین پادشاهان سعودی باید از ملک عبدالعزیز ابن سعود معروف به ابن سعود یاد کرد. پدران ابن سعود از سال 1147 هجری قمری به مذهب وهابی گرویدند. اصول مذهب وهابیت از تفسیری که ابن تیمیه از مذهب حنبلی امام احمد ابن محمد ابن حنبل، یکی از مذاهب چهارگانه مشهور اهل سنت، کرده پدید آمد. اعتقاد مطلق حنبلی ها به حدیث باعث شده از قیاس اجتناب کنند و اصولی را که فرق دیگر اسلامی پذیرفته بودند قبول نداشته باشند. آنها برای ترویج وهابیت بارها با رقبای مختلف عربستان از جمله خلفای عثمانی که عربستان زیر پرچم و قوانین آنها اداره می شد و بعضی از کشورهای عربی دیگر جنگ کردند. در این مدت گاهی پیروز می شدند و شهری یا ناحیه ای را می گرفتند و اصول و قوانین وهابی را اجرا می کردند، زمانی هم شکست می خوردند. در سال 1216 هجری قمری عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود، دومین امیر آل سعود، از عربستان به خارج لشکرکشی کرد و قسمتی از خاک عراق را تصرف نمود. در این جنگ و جدال جمع کثیری از مردم غیر نظامی عراق کشته شدند و تعدادی از بقاع متبرکه خراب شد. این اعمال باعث شد که در سال 1218 هجری قمری عبدالعزیز محمد ابن سعود در عراق به دست یکی از پیروان مذهب شیعه به قتل رسید. چهارمین امیر سعودی به نام عبدالله ابن سعود یک بار دیگر اعلام استقلال کرد. خلیفه عثمانی طولون پاشا سردار مصری را به جنگ او فرستاد. عبدالله ابن سعود در جنگی سخت و نابرابر شکست خورد. طولون پاشا او و همه خاندان او از جمله فرزندان و بازماندگان محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار مذهب وهابی را دستگیر کرد و همه را به استانبول مقر خلافت آل عثمان فرستاد. در آنجا همگی از کوچک و بزرگ به دستور خلیفه در سال 1233 هجری قمری به دار آویخته شد. مبارزه خاندان آل سعود با خلافت آل عثمان همچنان ادامه یافت. ضعف امپراتوری عثمانی در اوایل قرن بیستم که در اصطلاح سیاسی آن زمان به بیمار مشرق معروف شده بود، سبب شد انگلیسی ها به وسیله عوامل ورزیده نظامی و اطلاعاتی خود، به ویژه توماس ادوارد لورنس معروف به لورنس عربی، مقاصد خود را اجرا کنند. لورنس در آغاز کار باستانشناس بود و ضمن حفریات خود در کشورهای عربی توانسته بود با آداب و رسوم و زبان عربی آشنایی پیدا کند. ضمناً فردی ماجراجو، نویسنده و فیلسوف بود. کتاب هفت ستون خرد از آثار مهم اوست. نقش او در جریان جنگ جهانی اول در سرنوشت کشورهای عربی مؤثر بود. ملک عبدالعزیز ابن سعود معروف به ابن سعود شانزدهمین فرزند از امیران آل سعود بود. او در سال 1293 هجری قمری در ریاض متولد شد. جوانی قدرتمند و بیباک بود. در سال 1319 هجری قمری 1920 میلادی شهر ریاض را متصرف شد. استقلال این نواحی به وسیله او مصادف شد با جنگ جهانی اول. چون عربستان مانند سایر کشورهای عربی جزء مستملکات امپراتوری عثمانی بود و عثمانی در کنار آلمان قیصری با امپراتوری انگلیس و فرانسه و روسیه داخل جنگ شده بود، انگلستان تصمیم گرفت با وعده استقلال کشورهای عربی آنها را علیه خلافت عثمانی بسیج کند. این کار چنان که گفته شد به توماس لورنس که بعدها به لورنس عربی شهرت یافت واگذار شد. او که مأموریت یافته بود عربها را علیه خلافت عثمانی بشوراند، در این راه از خرج پول و دادن اسلحه فروگذار نکرد، چنان که برای نشان دادن نزدیکی به آنها خود نیز لباس عربی می پوشید. او با تکیه به حس استقلال طلبی عربها و وعده آزادی از بند ترکان عثمانی، آنها را علیه عثمانی ها شوراند. عبدالعزیز ابن سعود یا ابن سعود هم از موقعیت مناسبی که در اثر ضعف امپراتوری عثمانی به علت قطع شدن سرزمین‌هایش در اروپا پیش آمده بود استفاده کرد و به سپاهیان عثمانی مستقر در عربستان حمله کرد. او اول ریاض را در سال 1319 هجری قمری 1920 میلادی متصرف شد، بعد در سال 1326 هجری قمری 1927 میلادی نجد و حجاز را هم تصرف کرد. سپس در سال 1331 هجری قمری 1932 میلادی به عنوان پادشاه عربستان سعودی و رهبر وهابیان حکومت جزیره العرب را به دست گرفت. تولد ابن سعود سال 1293 هجری قمری و وفاتش 1373 هجری قمری مصادف با سالهای 1876 تا 1953 بود. با کشف نفت در عربستان سعودی و بستن قراردادهای پرسود با آمریکا، سیل پول و دلار به سرزمین عربستان سرازیر گشت. ابن سعود که مردی زیرک و هوشیار بود میدانست برای آنکه جهت مقابله با رقیبان قدرتمند باشد و کشور را از عقب ماندگی قرون وسطایی نجات بدهد، چاره‌ای ندارد که برای سرازی شدن هرچه بیشتر پول به کشور، این اعتقاد را که بجز وهابی‌ها همه حتی مسلمانان مذاهب دیگر کافرند و پیروان ادیان دیگر حق ندارند قدم به خاک عربستان سعودی بگذارند، کنار گذارد و برای ترقی و پیشرفت کشور با کشورهای پیشرفته جهان رابطه برقرار کند و قسمت‌هایی از مظاهر تمدن جدید را بپذیرد. با این تصمیم‌گیری‌های تازه، سیل کارشناسان خارجی آمریکایی برای کشف، استخراج و تصفیه نفت قدم به خاک عربستان گذاشتند. بجز دو شهر مقدس مکه و مدینه که همچنان ورود به آنجا برای غیر مسلمان ها ممنوع است. علاوه بر آن، سران حکومت که در آغاز حتی بعضی از مظاهر مفید تمدن مانند تلگراف، تلفن، رادیو، اتومبیل، هواپیما و حتی برق را بدعت می دانستند و همه بدعت ها در نظرشان نشانه کفر بود، به خصوص در مورد هواپیما که رفتن انسان را به آسمان گناهی بزرگ می شمردند، استدلال کردند وقتی ما برای حمله و دفاع سلاح‌های آتشین غرب مانند تفنگ، تپانچه و توپ و کامیون را قبول می‌کنیم و از آنها استفاده می‌کنیم، اتومبیل، هواپیما، تلگراف، تلفن، برق و رادیو را هم ناچاریم قبول کنیم. عدم پذیرش این چیزها جز عقب افتادگی در جهانی که به سرعت گام برمی‌دارد نتیجه ندارد. البته قبول این برنامه‌ها به وسیله متعصبان وهابی به آسانی صورت نگرفت. ابن سعود با جنگ، با دادن پول و هدیه، با واگذاری شغل و مقام و ایجاد خیشاوندی، گرفتن دختر از رؤسای قبیله‌ها، کم کم آنها را هم وادار کرد مظاهر تمدن را بپذیرند و دولت سعودی که در آغاز فقط با عثمانی و بریتانیا رابطه داشت، به تدریج با کشورهای دیگر جهان رابطه برقرار کرد. آخرین کشور اتحاد جماهیر شوروی بود که چون کافر مطلق شناخته می‌شد، تا مدت‌ها از ایجاد رابطه خودداری می‌کرد. ملک عزیز ابن سعود وقتی در سال 1373 هجری قمری مصادف با 1953 میلادی در 71 سالگی درگذشت، فرزند ارشد او ملک سعود ابن عبدالعزیز به سلطنت رسید. وقتی ابن سعود درگذشت، طبق منابع فرانسوی 14 همسر رسمی و 44 پسر رسمی و 200 کنیز داشت که از آنها هم صاحب 100 فرزند شده بود. ملک سعود که بعد از پدر به سلطنت رسیده بود، متولد 1902 میلادی، مانند پدر فعال و پرجوش و خروش نبود. بیشتر ایام را در مسافرت‌ها و در نقاط خوشحاب و هوا می‌گذراند. او از همسران فراوان خود صاحب 53 پسر و 54 دختر شد. با وجود این، ملک سعود تصمیم گرفت اقدامات پدر را در تعدیل اصول متعصبانه بعضی از هموطنانش ادامه دهد. به این سبب ضمن انعقاد قراردادهای جدید نفت در سال 1960 میلادی، 1339 هجری شمسی، فرمانی صادر کرد که به موجب آن دختران عربستان سعودی هم اجازه یافتند به مدرسه بروند. این دستور با مخالفت عده زیادی از خانواده‌های متعصب روبرو شد، ولی با وجود این اعتراضات، نخستین مدرسه دخترانه و اولین دانشگاه پسرانه در سال 1340 هجری شمسی، 1961 میلادی در عربستان افتتاح شد. علاوه بر آن، کشیدن قلیان و سیگار هم که ممنوع بود آزاد شد و مردم عربستان سعودی اجازه یافتند به کشورهای خارج، حتی اروپا و آمریکا، سفر کنند. چنان که گفتیم، در اثر تصمیم شورای علما، ملک سعود از سلطنت برکنار شد و برادر ناتنی او ملک فیصل به عنوان سومین پادشاه عربستان سعودی به سلطنت رسید. بعد از ملک فیصل، متولد 1906 میلادی، که مختصری از شرح زندگی او در آغاز این فصل نوشته شد، برادر او ملک خالد، متولد 1922 میلادی، به سلطنت رسید. از کارهای مهم او در دوران سلطنت قطع رابطه با مصر بود که به سبب سفر انور سادات به اسرائیل و مذاکره با مناخیم بگین و انعقاد پیمان صلح صورت گرفت. بعد از مرگ ملک خالد برادر او ملک فهد به سلطنت رسید که همکنون یعنی مهر ماه 1378 هجری شمسی قدرت را در عربستان در دست دارد. منابع عظیم نفت و افزایش بهای نفت در دوره از سالهای گذشته باعث شد عربستان سعودی که روزگاری بیابانی بی آب و علف با چند شهر کوچک بود و تنها منبع درآمد آن پولی بود که زائران بیت الله الحرام خرج می کردند، اکنون به صورت یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان درآید و مردمان دارای زندگانی مرفهی شوند. یکی از مرفه‌ترین مردمان در کره فقر زده‌ای که زمین نام دارد و نیمی از مردم آن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. پانویس: قسمت‌های تاریخی و دینی این فصل از فرهنگ‌های علامه دهخدا، فرهنگ مصاحب، فرهنگ معین و منابع تاریخی دیگر به زبان فارسی و همچنین دایره‌المعارف فرانسوی لاروس و کتاب ساد کوید چاپ فرانسه نقل شده است. خب این بخش از کتاب تموم شد. از جلد چهارم دو بخش باقی مونده: پترو دلار و سرگذشت عباس مسعود. اجازه بدید من این پترو دلار رو شروع کنم بخونم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. صفحه 181. پترو دلار یا ماجرای افزایش بهای نفت. سرازیر شدن دلارهای نفتی یا پترو دلار به کشورهای صادرکننده نفت. شروع دوران گشادبازی‌ها و ولخرجی‌های بزرگ و سرانجام فرارسیدن زمان صرفه‌جویی ها. نفت محصولی با قیمت ارزان. افزایش بهای نفت در فاصله سالهای 1960 تا 1975 میلادی، سال 1349 تا 1154 خورشیدی، در زندگانی مردم کشورهای صادرکننده نفت و دولت‌هایشان تحولی بزرگ به وجود آورد. قبل از جنگ جهانی دوم و طی 6 سالی که این جنگ به طول انجامید، گذشته از ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی که در هر زمینه وضع خاص خود را داشتند، کشورهای تولید کننده نفت در جهان محدود بودند. ونزوئلا در آمریکای جنوبی، رومانی در اروپا. نفت رومانی طی جنگ جهانی دوم به وسیله آلمانی‌ها استخراج شد. بعد از جنگ فقط مقدار کمی از آن باقی ماند که به تدریج و به مقدار کم استخراج می شود. در خاورمیانه ایران نخستین و بزرگترین کشور تولید کننده و صادر کننده نفت بود، اما با اینکه نفت ایران در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم نقش مهمی در پیروزی متفقین داشت، فقط سهم ناچیزی از درآمد نفت به نام رویالتی به ایران می رسید. بعدها شرکت های نفتی انگلیسی و آمریکایی در عراق و عربستان سعودی اقدام به اکتشاف و استخراج نفت کردند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، شرکت‌های نفتی به بهانه آن که در اثر خرابی اقتصاد کشورهای صنعتی مصرف انرژی در جهان کم شده، از همین مبلغ ناچیز هم مقداری کاستند، اما در همان حال چند برابر حق امتیازی که به کشورهای صاحب نفت می‌دادند به دولت‌های خود مالیات می‌پرداختند. مبارزه ملت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران برای آن بود که علاوه بر حفظ حاکمیت دولت بر مملکت، حقوق از دست رفته کشور را از کمپانی نفت ایران و انگلیس بی پی باز ستاند. پانویس: به تصور ایرانیان بنزین پارس و در نظر خارجی‌ها بریتیش پترول. ادامه مطلب. بعد از سقوط دولت ملی دکتر مصدق در 28 مرداد 1332، با آنکه ملت ایران نتوانست از مبارزه خود بهره برداری کامل کند، افشاگری های دکتر مصدق در دیوان داوری لاهه و شورای امنیت سبب شد از یک سو کشورهای صادرکننده نفت متوجه حقوق خود شوند، از سوی دیگر کمپانی های نفتی برای آنکه حوادث ملی کردن نفت ایران در سایر کشورها تکرار نشود، حاضر شدند به کشورهای صاحب نفت امتیازهایی بدهند. به این ترتیب بود که برای نخستین بار ونزوئلا موفق شد برنامه تقسیم درآمد به میزان 50-50 را مطرح کند و آن را بگیرد. این پیشنهاد مورد قبول بعضی از کمپانی‌های آمریکایی قرار گرفت و همزمان کمپانی‌های آمریکایی که در عربستان مشغول استخراج نفت بودند حق امتیازی بیشتر از آنچه که شرکت‌های نفتی اروپایی به ویژه انگلیسی‌ها به این کشورها پرداخت می‌کردند به عربستان دادند. در پی آن سایر شرکت‌های نفتی هم ناچار شدند بر میزان حق امتیاز پرداختی خود بیفزایند، ولی هنوز قیمت نفت از بشکه 1 دلار کمتر بود و شرکت‌های نفتی که همه ساله سود سرشاری عایدشان می‌شد برای کاستن از سهم کشورهای صاحب نفت در سال‌های 1959 و 1960 میلادی به بهانه کم شدن مصرف انرژی به علت بحران اقتصادی در جهان در 2 نوبت خودسرانه اقدام به کاهش همین قیمت ناچیز نفت کردند. خودسری‌های کمپانی‌های نفتی سبب شد در اواخر سال 1960 میلادی 1349 خورشیدی 5 کشور اصلی صادرکننده نفت جهان ایران، عربستان، ونزوئلا، کویت و عراق در بغداد اجتماع کنند. در نخستین کنفرانس تصمیم‌های زیر اتخاذ شد. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس سازمانی به نام اوپک مخفف سازمان کشورهای صادرکننده نفت تأسیس کردند. هدف از تأسیس این سازمان حمایت از کشورهای صادرکننده نفت و جلوگیری از اقدامات ظالمانه کمپانی‌های استخراج کننده نفت اعلام شد. به موجب اساسنامه سازمان کمپانی‌های استخراج کننده نفت ملزم می‌شدند درباره تعیین قیمت نفت در بازارهای جهانی با دولت‌های کشورهای صادرکننده نفت مشورت کنند و یک جانبه تصمیم گیری نکنند. در آغاز فقط 5 کشور عضو اوپک بودند ولی سایر کشورهای صادرکننده نفت می توانستند با قبول اساسنامه سازمان با آن بپیوندند. مرکز اوپک شهر وین پایتخت کشور بیطرف اتریش تعیین شد. کشورهای پنجگانه مؤسس اوپک در اثر اتحاد و همبستگی اولیه از آغاز کار موفقیت‌هایی به دست آوردند. به این سبب به تدریج اعضای اوپک رو به افزایش گذاشت. کشورهای اندونزی، لیبی، قطر، ابوظبی، الجزایر، نیجریه، اکوادور، گابون و امارات متحده عربی نیز به عضویت اوپک در آمدند. در آن زمان ایران مهمترین عضو سازمان اوپک بود. به سبب تولید زیاد و به سبب داشتن بزرگترین پالایشگاه نفتی جهان عملاً رهبری این سازمان را به عهده داشت و مهمترین نقش را در بالا بردن قیمت نفت ایفا می کرد، به طوری که در همان سال اول درآمد ایران از فروش نفت 350 میلیون دلار که در آن زمان برای ایران پول هنگفتی بود افزایش پیدا کرد. بعد از ایران عربستان سعودی بیشترین نفوذ را در اوپک داشت که بعدها به مرتبه اول رسید. پس از تأسیس اوپک بهای نفت به تدریج ولی به طور مداوم افزایش پیدا می‌کرد. اما افزایش ناگهانی نفت به دنبال 4مین جنگ اعراب و اسرائیل در روز 6 ماه اکتبر سال 1973 میلادی با عبور ارتش مصر از کانال سوئز و انهدام مواضع دفاعی اسرائیل معروف به خط بارلو و تصرف اراضی وسیعی از شبه جزیره سینا و عواقب و عوارض این جنگ روی داد. در این زمان سیل دلار به سوی کشورهای صادرکننده نفت سرازیر شد. این دلارها در آن زمان به پترو دلار یا دلارهای نفتی معروف شد. جنگ رمضان یا یوم کیپور و نفت که دیگه اجازه بدید اینو بذاریم برای دوشنبه. آقای رحیم
در خدمت خواهیم بود. لطف فرمودید. آخر هفته خوبی داشته باشید.
روز شما خوش و آخر هفته خوبی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو.
لطف دارید. قربان شما.